أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. خدا را شاکریم که بار دیگر خدمت شما عزیزان برای این مباحثه و درس توفیق پیدا کردیم. خوشبختانه مشکلی که کسالتی که عارض شده بود و علاج آن در ایام تعطیلی سال و تابستان انجام گرفت و منشأ تعطیلی بیشتری نشد، گرچه در سال گذشته اواخر سال تعطیلی های این درس مقدار بیشتر از اندازه شد. علی کل حال خدا را شاکریم به دعای مؤمنین و شما عزیزان و خداوند لطف کرد و معالجه شد اون کسالت، رفع شد الحمدلله. این قبیل حوادث حتما حکمت‌هایی دارد. خداوند متعال انسان را مبتلا می‌کند و امتحان می‌کند به این قبیل مسائل. یکی از مسائل همین مرض از کسالت است. اساسا صحت و سلامت مسئله بسیار مهمی است. انسان قدر این صحت و سلامت را باستی بدونه. نعمتان و جولتان از صحت و الامان. شما که به حمدالله در دوران جوانی هستید و دوران سلامتی هستید، این قدر این نعمت بزرگ الهی را بدونید، هم حفظ کنید این صحت را، هم استفاده کنید از دوران جوانی و صحت و سلامت و قوت و فرصت را واقعا غنیمت بشمارید. آنچه انسان به دست میاره در همین دورانه، بعد دیگه تا به سن پیری و بزرگی میذاره دیگه توان انسان عوض میشه، کم میشه در همه چی. در این دورانه که انسان چه باز تحصیل کنه تحصیل میکنه، از علم، از عمل، به خدمت، از تهذیب نفس و درک معارف الهی و معنوی و انجام عبادات، توسلات، زیارات، مسائل عمده‌ای که محبوب خداست و راه رسیدن به اوست و راه سعادت فوز در دارینه، در جوانی و دوران صحت باستی انجام بگیره. ولی خیلی قدر این دوران رو بدونید، فرصت رو غنیمت بشمارید. بزرگان آنچه تحصیل کردن، آنچه به دست بردن در همین دوران ها. انسان بیوگرافی اونا رو نگاه کنه، علما رو، اولیا رو، انبیا و ائمه که خوب جای خودشون میکنن، اونا حساباشون جور دیگه است. ولی اولیاء خدا، بزرگان ما، من همیشه از قبل همینجور بود دقت میکنم در زندگی امام راحل رحمت الله علیه، این مرد بزرگوار، از همون ابتدا خدا این توفیق بهش داد در همون ایام جوانی همه خوبیار آنچه که لازم بود و آنچه که میشد تحصیل کرد، از اجتهاد، فقاهت، تدریس و تألیف و فتوا و خیلی مسائل مهمی است و معارف الهی، حکمت، عرفان، تهذیب نفس، تقید به اخلاق الهی در همه زمینه ها، اینها رایشون در اون دوران جوانی تحصیل کرد که بود برایشون تا آخر، سبب این همه برکات و خیرات برایشون در زندگیشون. خدمت به مردم، خدمت به اسلام، که این نکته بسیار عظیمه در زندگی این مرد بزرگ عبدالصالح الهی، توانست واقعا همه چیره، همه وجود خودش ره جوری تهذیب کنه، تربیت کنه، آماده کنه برای بذل در راه خدا در خدمت به اسلام و خدمت به جامعه مسلمان ها، به امت اسلامی، به ملت عزیز شریف، به مردم در این صحنه و در این مسئله بسیار مهم که سخت‌ترین خدمت این خدمت سیاسی و خدمت ایستادگی مقابل دشمن، مقابل ظالم، مقابل حکام جائر، سلطان جائر، کلمه حق نقال امام سلطان جائر، این از هر چیزی بالاتره، چون هزینش بیشتره، هزینش زندان، تبعید، قتل، کشتن شدن، شهادت و کار بزرگی است. این توفیقات، توفیقات شوخی نیست، توفیقات الهی است که به هر کی ندهند، به هر کس ندهندش، به انبیا و اولیا داده میشه، به اشخاص خاص داده میشه، اشخاصی که واقعا زحمت کشیدن و خودشون آماده کردن. اینا در اون جوانی انجام میگیره، این آمادگی ها، تعبدات، توسلات، زیارات ایشون از اون اول، اگه انسان در جوانی خودش رو عادت بده به اونا میمونه براش، و اگر نه غفلت کنه و خدای نکرده جوانیش رو به بیهودگی و بتالت و فراغت زندگیش رو به مسائل بی ارزش یا کم ارزش و خدای نکرده منفی صرف کنه، خب خسارت کرده. خیلی مهمه ما این زندگی بزرگان رو الگو قرار بدیم، تأمل کنیم، ببینیم، مطالعه کنیم در زندگیشون چجوری کار کردن که این توفیقات بزرگ را گره خدا بهشون داد. به امام که توفیقی داد خدا که واقعا بی نظیره تو این دوران معاصر، اقلا تحولی در جهان ایجاد کنه، انقلابی رو برپا کنه، اسلام رو پیاده کنه، اونم به این شکل. سفره شهادت و ایثار طلبی و تحولی در مردم ایجاد کنه، اشخاصی که اصلا شهادت رو نمی‌دونن چی هست، اینجوری متحول بشن، بشن شهدای حرم، بشن شهدای جهاد و مقاومت و استادگی در مقابل دشمنان، با این شکل از ایثار شهادت طلبی و از خودگذشتگی و عشق و علاقه و اینا، چیزهای خیلی خیلی مهمی است. ما چون کنارش هستیم، کنار آب دریا، آب قدر و قیمتش نمیدونیم. اینها سابقا اگه گفته میشد قبل از انقلاب، شاید کسی باورش نمیشد. خب اینها برکات همین خودسازی ها و استفاده کردن از جوانی است، استفاده کردن از الگو گرفتن از زندگی بزرگان انبیاست، ائمه است، خیلی مهمه. بعد انسان اگر این کار رو نکنه بعد که میرسه به دوران ما نگاه میکنه حسرت میکنه که چرا این گونه گذشت عمرش، دیگه فایده‌ای هم نداره، چاره‌ای هم نیست دیگه، تمام شده. انشاءالله خداوند توفیق بده شما که در ابتدای عمرهاتون هستید و الحمدلله هنوز صحت دارید، قوت دارید، جوانی دارید، در این راه استفاده کنید. یک لحظه رو نذارید از دست بره و فوت بشه یا به باطل یا لا تائلات چیزای بی خودی، کم ارزش صرف بشه. هیچ چیزی ارزش عمر انسان رو نداره، در روایات آمده، به جز بهشت، به جز رضوان خدا هیچ چیزی ارزش نداره. انسان مبادله کنه با زندگیش، با حیاتش، با عمرش، با جوانیش، به جز بهشت، به جز رضای خدا، به جز کسب این قبیل مسائل که اینها حقایق عالم خلقت هستن، اینها مسائل مهم هستن، اینها دین اینها رو احیا کرده و احیا میکنه. برای احیای اینها غفلت زدودن آمده به عزت انبیا ادیان الهی. ببینید قرآن چقدر روی این مسائل تأکید میکنه، چقدر این میخواد بیدار کنه انسان رو که این غفلت دنیوی و حسی و مادی رو هی جذب نکنه به طرف چیزایی که کم ارزش یا بی ارزش یا اصلا ارزش منفی داره. انشاءالله امیدواریم خداوند این توفیقی بده بتونیم تأثیر کنیم به این بزرگان، به این اولیای الهی، در راه اونها قدم برداری. خیلی حیفه انسان این دوران بگذرونه در غفلت از این مسائل مهم و از این حقایق اصلی عالم خلقت که خداوند انسان ها رو برای اینها خلق کرده، انبیا و ادیان رو برای اینها فرستاده که این جور نمونه ها و انسان ها تولید بشن، ساخته بشن. ولی تصنع علی عینی، به حضرت موسی خدا خطاب بکنه، خداوند میخواد انسان اینجوری مصنوع بشه، مقاوم، مؤمن، عمرش در این مسائل مهم و بزرگ، این امور عالیه صرف کنه و صرف کرده باشه. در یه دعایی از امام حسین سلام الله علیه آمده، اللهم وفقنی لمعال الامور، توفیق کارهای بزرگ را به من بده خدا. چه کار بزرگی هم خدا به توفیقش به امام حسین داد. واقعا دیگه بزرگتر از این کاری که امام حسین سلام الله علیه موفق شد انجام بده نیست در تاریخ. برکاتی که در این کار بزرگ، بزرگی این کار چقدر عظیمه، تمامی نداره. سال به سالم بزرگتر میشه، سال به سالم برکاتش بیشتر نشون داده میشه، سال به سالم عظمت این قیام بزرگ، این حماسه بزرگ، نه فقط برای شیعیان و مسلمانان، برای کل بشریت، برای کل جهان روشن‌تر میشه و همه را هم هدایت میکنه. زنده باقی میمونه این کار، مولد تولید میکنه. همه اولیاء الهی که بعد از امام حسین در راه خدا این ایثارگری ها و این شهادت طلبی ها کردن الگو از ایشون گرفتن. حالا همین جوره گفته میشه. گاندی هم گفته من در حرکت خودم استقلال هند از امام حسین و حماسه عاشورا الگو گرفته. حالا اون که بودی بوده یا بود پرست بوده مسلمون نبوده. مسلمون های ما شیعیان مسلمون ها الگو گرفتن از امام حسین و الگو میگیرن. این حماسه و این مسائلی که در کربلا امام انجام داد اینها درس همش، اینها مولد تولید میکنه، هدایت میکنه، زنده میکنه روح ایثار رو، سبب رویش این مجاهدین و رزمندگان و کسانی که از جنونشون میگذرند راحتی در راحت، همه چیشون میگذرند در راه خدا. اینا امام حسین اونا رو اینگونه تربیت کرده و میکنه. قطعا اینجوره. عشق به امام حسین ایجاد میشه، محبت به امام حسین ایجاد میشه در همه دلها و این عشق و این محبت سبب این رویش ها میشه دیگه. در بعض از روایات هست و هل دین الا الحب، دین غیر از محبت و عشق به خدا و اهل بیت و انبیا و چیز دیگه ای نیست. به همین عشق تربیت کننده است، هدایت کننده است، سبب حرکت و سبب ایثار و سبب تأسی به امام حسین و سبب اقتدای به اون میشه. خود امام هم فرمود در امام راحلت کلماتشون هست که ما آنچه داریم از تاسوعا و عاشورا داریم. واقعا هم همینجوره. خود امام هرچی گرفته الگو گرفته از جدش امام حسین سلام شجاعت و این شهادت شهامت و ایثارگری و از خود گذشتگی و در مقابل طاغوت ایستادن و نگفتن به اون با هر هزینه ای نترسیدن و اینا همش درس های کربلاست و عاشوراست و تأثیرگذاری امام حسین بر تاریخ بشر. این تأثیر همجوری زنده زنده تر و روز به روز با شکوه تر و هدایت کننده تر و همه باطل ها هی روز به روز این از بین میبره. حرکت های انحرافی رو رسوا میکنه، حتی حرکت هایی که ظاهرهای معنوی به خودشون میگیرن ولی چون منحرفن رسوا میشن، با این محک میشه، این معیار قرار میگیرن. مثل این کارهایی که داعشی ها و اینا میکنن، خب اینا میرن جهاد بخوان بکنن، دیدید که خودشون منفجر میکنن، برای کن بریم پیش رسول الله، این اینو جهاد میده، جهاد انحرافی، یک اسلام منحرف به تعبیر امام آمریکایی تحت تأثیر آمریکا و اسرائیل و دیگران. این چی رسوا میکنه این ره حرکت امام حسین؟ چون اون جهاد برای حق بوده، هم ایثار داشته، هم این ارزش های اسلامی رو داشته، هم هدف مقدس بوده، هدف مشخص بوده، راه سالم بوده، راه صحیح بوده و برای حق بوده نه برای باطل. این وضعی که حالا در منطقه ایجاد شده اگر نبود امام حسین، نبود این جریان، خیلی سخت بود غلبه بر داعش در عراق، در سوریه. کی غلبه پیدا کرد؟ کی غالب شد؟ با چه فکری؟ فکر مقاومت در مقابل ظلم که از امام حسین گرفت، با فکر اینکه جهاد واسه هدفمند باشه، نباز بریزه به جیب ظالمین و نظام سلطه و استکبار و شیطان بزرگ و اسرائیل و اینا در منطقه. نبایستی تولی کنه کسانی که ظالمند، کسانی که غاصبند، کسانی که فاسدند. قیام و جهاد در مقابل فساد باستی باشه، نه مردم مظلوم و مستضعف اون را آتش بزنن، بکشن، منفجر کنن. این جهاد نیست. و این را کی هدایت کرده در تاریخ اینجوری آمدن مردم حتی سنی فضلا از شیعه ها به میدون در مقابل با این حرکت های به ظاهر جهادی به واقع منحرف و توطئه دشمنان امام حسین؟ از دیدید جاهایی که پیروز شدن بر اینا و کسانی که پیروز شدن از این قشر بودن، چه در عراق هشت و شعبی پیروز میشه، در لبنان، در سوریه حزب الله پیروز میشه، اینا تربیت شدگان مکتب عاشورا و تاسعا هستن. بقیه هم که با اینا همراهی میکنن همینجور این هدایتگری این عاشوراست در طول تاریخ همینجور خواهد بود، روز بروزم بیشتر خواهد شد انشاءالله. امروز جهان غیر شیعی هم توجه به این حقیقت پیدا کرده، علمای اهل سنت هم این مسئله رو دارن میگن و بهش اذعان دارن پیدا میکنن یواش یواش. خیلی مهمه این مسئله. خداوند انشاءالله توفیق بده بتوانیم در راه این اهداف بزرگ، این توفیقات عظیم الهی و معنوی بتونیم خدمتی بکنیم، بتونید شماها خدمت کنید که میتونید، ولی از ابتدا باستی در فکر باشید از این دوران، هرچی در این دوران آماده سازی کردید، تحصیل کردید، به دست آوردید، از مقدمات این کار ره. خب خدا این توفیق بهتون میده. اگر خدای نکرده غفلت کردید، وقتمون رو بیهوده و باطل گذراندیم، تفویت کردیم بر خودمون این امور بزرگ را، این معال الامور را به تعبیر امام حسین امام مظلوم سید شهدا سلام الله علیه، انشاءالله خداوند این توفیق را به ما و شما هر دو عنایت کنه و ما را هم در این اعمالتون، عباداتتون، توسلاتتون انشاءالله از دعا فراموش نمی کنید. خب بحث ما در کتاب الحج به مسئله 88 رسید. فرماید هر الواجب الاستیجار عن المیت من المیقات او البلد المشهور وجوبه من اقرب المواقيت الى مكه ان امكن والا فمن الاقرب فالاقرب وذهب جماعه الى وجوبه من البلد مع سعه المال والا فالاقرب اليه فالاقرب وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعه المال والا فمن الميقات وان امكن من الاقرب الى البلد فالاقرب والأقوى هو القول الأول وإن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد من أجرة الميقات ميقاتية على الصغار من الورثة. این مسئله بحث از اینی که حالا میتی که حج نرفته گفته شد در مسئله گذشته از ترکه او باستی برداشته شود و حجی نیابتاً از او داده بشه. خب حالا این حج را که بایستی داده بشه کسی نائب بشه، اجیر بشه، از طرف او مثلا حج بره، از شهرش بایستی بره یا از میقات کافیه؟ فرماید محل خلافه. مشهور اینه که از میقات کافیه، اونم اقرب المواقیت به مکه که اقل و معونتن و هزینه و از اینش کمتره، بیشتر از اون دیگه واجب نیست و از ترکه بیشتر از اون اخذ نمیشه برای این کار. اگر ممکن بود در اقرب المواقع و الا فمن الاقرب فالاقرب، از نزدیکترین جا به مکه هر چه نزدیکتر ممکن شد، دورتر که هزینش بیشتره نمیشه پرداخت کرد. مقصود از این اقربیت هم همون نکته کم هزینه بودن اقربه، چون هر چی بیشتر باشه، مسافت دورتر باشه، خب هزینه حمل و نقل بیشتر میشه بهره. این مشهوره ایشون، خب ایشون هم همین رو تقویت میکنه و اختیار میکنه. یه قول، قول دو بفرماید ذهب جماعت الى وجوبه من البلد مع سعة المال و الا فالاقرب الیه فالاقرب. خب اون میگم قائل شدن بر این که اگر مال میر کافی باشه، ترکه میر از بلد لازمه، اگر نه اون وقت از میقات یا الاقرب فالاقرب، هرچه بشه نزدیکتر به بلد اینجا، از اونجا بازتی بدن اگر مال کافیز برای اون، نه بعدن یه مدار دورتر و هاکذا. میزان از بلد تا اونجا، هر مقدار از این راه، از این مسیر ممکنه مال کافیه برای او باز داده بشه، از اونجا انجام بگه. این هم یک خوب. قول سومی هم میگه برای با ما یحتمل قول اون طالب، ظاهرن کسی خیلی روشن نیست این قول رو اختیار کرده باشه، ایشون میگه یحتمل و هو وجوب من البلد مع ساعت المال و الا فمن المیقات. اگر مال کافی بود از بلد، اگر نبود دیگه همون میقات کافیه، گرچه از الاقرب الى البلد میشه داد ولی دیگه لازم نیست، از همون میقات کافیه اقرب المواقیت رو بدن که اون هم در صورت عدم سعی. یعنی بلد خصوصیت داره، اگر بلد نبود دیگه بقیه راه طولانی تر رو بتونم بدن اون دیگه لازم نیست، از غیر از بلد اون دیگه واجب نیست. ربما یحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و الا فمن المیقات و این امکن من الاقرب الى البلد فالاقرب، دیگه لازم نیست، گرچه ممکنم باشه مارم کافیه برای اون. به خلاف قول دوم میگفت اگر از بلد نبود، هرچی از این راه دور از بلد به اونجا ممکنه باز انجام بگیره، این از اونجا حج داده بشه و شروع بشه این حج نیابتی. بعد میفرماید والاقوى هو القول الاول، قول اول اقواست که بلد میقات کافی است که مشهورم هم بود، گرچه احوط دومی است چون دومی قهرن بیشتره، ولی این احوط را به احتیاط استحبابی است. فرماید مقدار زائده بر میقات را از مال که نیاز داره، این از اگه در ورثه صغار هست از اونها داده نشه، کبار را بدن، چون این حق ورثه است و حق میت نیست، و بزرگان بخوان احتیاط کنن راضی بشن از سهم خودشون بدن عیبی نداره، ولی صغار از سهم صغار نمیشه داد، چون مصلحتی هم برای صغیر نداره این، تا جایز باشه مثلا از ولی صغار از ترکه صغار بده. ولو اوصا بالاستجار من البلد وجب، بعد وارد وصیت میشه اگه وصیت کنه، و بعد اگر وصیت کرد که از بلد داده بشه واجبه بده، ولی این زائده بر مقدار، اگر حجت الاسلامش باشه زائده بر مقدار واجب، یعنی زائده بر میقات از هزینه ها، این رو از سلس باید حساب بشه. ولو اوصا بالاستجار من البلد وجب و یحسب الزائد عن اجرت المیقاتیه من الثلث، باید سلسی داشته باشه بتونه وصیت کنه، و الا اگر بیشتر از سلس بود یا سلس این اضافهش باز نیاز به رضای ورثه داره. ولو اوصا ولم یعین شیئا، ولی اگه وصیت کرد در رضای خود وصیت میشه، چیزی معین نکرد، کفت المیقاتیه، نگفت از بلد، نگفت و نمنصرف بود به بلد، همون میقاتی کافیه. الا اذا كان هناك انصراف الى البلديه او كانت قرينه على ارادتها كما اذا عين مقدارا يناسب البلديه، مقداری رو مثلا معین کرد که این ظاهر بود در اینکه از بلد میخواد، چون اون مقدار مثلا در بلد از بلد میگیرن میرن کافیه برای حج بلد. خب هم متعرض مساله حج نیابتی کسی که وصیت نکرده ولی حج الاسلام بر او واجبه و از ترکه خارج میشه، متعرض این شده و هم متعرض وصیت شده در ذیل. نسبت به بحث اول و مورد اول که وصیتی در کار نیست، اینکه حج واجب شرعی که از ترکه خارج میشه چه اندازه است، از میقات یا از بلد، البته بحث در اون جایی است که ممکن باشه، اگر از بلد ممکن نبود اساسا ترکه کافی نبود، ولی برای میقات کافی بود، یقینا از میقات داده میشه و مجزی هم هست. در فرض عدم امکان و عدم صحت بار یه کسی بحث نداره، حتی کسی که قائل به بلدی هستن حج بلدی در فرض عدم استعه مال قائلن به کفایت از میقات. برخی از روایات صحیح هم داله بر اینه، بعد خواهیم خون که اگر حج الاسلام انجام نداده ترکش کافی نیست، از میقات داده میشه به اندازه‌ای که اصل حج انجام بگیره. ولذا سعت المال را قید کردن کسانی که حج بلدی را واجب دونستن در نیابت از میت. سعه مال و تمکن پرداخت از ترکه برای این را شرط کردن، اگر نباشه همون میقات کافیه. این محل کلام نیست، محل بحث نیست بین کسی، یعنی حج ساخت نمیشه. حتی اینده کسایی که میگن از بلد لازمه، در فرض سعه مال و تمکن لازمه، با فرض عدم تمکن الا از میقات، همون میقات واجب. خب حالا در فرض تمکن آیا بلد شرط حج بلدی یا حج میقاتی کافیه؟ این بحثیست که ایشون وارد شده. مقتضای قاعده، ما اینجا اینجوری باز بحث کنیم، اول مقتضای قاعده چیست، بعد آیا از روایات خاصه چیزی برخلاف قاعده یا طبق قاعده استفاده میشه یا استفاده نمیشه. این بحثیست که باستی انشاءالله وارد بشیم روز آینده. صلی الله علیه و آله.